أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي محزر وجود مقدس حسين ابن علي سلام الله عليه وأصحاب ما وفاشم صلوات غراء عنایت بفرمائید. اللهم دیشب محضر عزیزان عرض کردیم، این چند شب که مصدر میشیم یک بحث قرآنی داریم، نصایح جناب لقمان به فرزندشون. دیشب یک مختصری از زندگی لقمان حکیم رو عرض کردیم. عرض ما این بود، خلاصه در این جمله، لقمان اگرچه پیغمبر نبود ولی انسان میتواند با تلاش، با طاعت و عبادت مقامات قرب را طی کنه و به حکمت برسه. حکمت نور است، اگر کسی به خدای حکیم رسید به حکمت میرسه و به نور میرسه. امشب انشاءالله اولین توصیه و نصیحت جناب لقمان رو محضر شما عرض میکنیم. قرآن کریم میفرماید و از قال لقمان و لبنه و هو یعظه، اون وقتی که جناب لقمان به فرزندش نصیحت کرد و گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. آیه معروفی است، همه شما عزیزان شنیدید و بارها قرائت فرمودید. قرآن میفرماید اون لحظه ای رو ذکر کن ای پیغمبر ما که جناب لقمان به فرزندش موعظه کرد، وعظ کرد، و اون وعظ، موعظه و نصیحت حول محور توحید بود. حالا بحث توحید امشب شاید فرصت نشه، فردا شب انشاءالله عرض خواهیم کرد. امشب چند کلمه راجع به این موعظه صحبت کنیم تا بعد برسیم به محتوای موعظه که همون توحید است. عزیزان، وظیفه همه پدران این است که نسبت به فرزندانشون اهتمام داشته باشند و اونها رو موعظه و نصیحت کنند. لقمان اینجایی که داره حرف میزنه یک پدری است که داره به فرزندش نصیحت میکنه. قرآن میگه این کار درستی است، این حرکت درستی است. پدر باید نسبت به فرزند توجه کنه، نصیحت کنه، موعظه کنه. کار بسیار بسیار نیاز است. البته موعظه همیشه به گفتن نیست، این رو عرض کنیم. موعظه گاهی به نگفتن است، موعظه گاهی به سکوته. در مباحث اخلاقی و تربیتی بزرگان یک بحثی دارن به نام تغافل. ببینید، تغافل یعنی شما دیدی خودت را به ندیدن بزن، شنیدی خودت را به نشنیدن بزن. بچه شما یه خلافی کرد، اشتباهی کرد و شما دیدی، بچه هم فهمید که دیدی شما یا شنیدی حرف ناپسند او رو. خب اینجا یه نصیحت اینه که بری بهش بگی بچه چرا این حرف رو زدی، چرا این کار رو کردی، این چه کاری بود، این یک کاره. یک وقت شما هیچ نمیگی، با این که بچه دید، به چشم دید که شما داری نگاهش میکنی، کاملا متوجه هست که شما از خطای او آگاهی، ولی خودت رو به نادانی بزن در این مورد. فرمودن اثر این موعظه از هر حرفی بیشتره. تو هیچی نگفتی، یه طوری رفتار کردی که اصلا ندیدی و نشنیدی، ولی این موعظه از هر موعظه یک کلامی اثر گذارتره. ما به این هم میگیم موعظه، به این هم میگیم نصیحت. نصیحت همیشه به گفتن نیست، گاهی به نگفتنه، به شرط این که اون بچه متنبه بشه. وظیفه هر پدری این نصیحت کردن است. از اون طرف فرزندان هم وظیفه ای دارن. فرزند وظیفش پذیرشه. ببینید قرآن چقدر زیبا مثال را بیان میکنه. لقمان میگه یا بنی، بنی یعنی پسرکم. امیرالمومنین در این نامه 31 که حالا توضیح میدم راجع بهش، همش مرتب میگه یا بنی یا بنی. خطاب به امام مجتبا میگه یا بنی فرزندم عزیز دلم. میدونید امام مجتبا در اون روزی که حضرت این حرف ها رو بهش میزد بالای 30 سال داشت، یعنی یه شخص تقریبا میان سال پخته جا افتاده، ولی حضرت با محبت و عطوفت حرف میزنه، موعظه با تندی جواب نمیده هیچ وقت، نصیحت با پرخاش هیچ وقت جواب نمیده. نصیحت یعنی عزیزم، پسرم، برادرم، خواهرم، با عطوفت، با دلسوزی. این رو قرآن ذکر میکنه، یا بنی عزیز دلم، پسرم، پسرکم. بعد شروع میکنه نصیحت رو مطرح کردن. خب تا اینجا عرض ما این شد که هر پدری وظیفه دارد نصیحت کند و هر پسری هم، هر فرزندی هم وظیفه دارد بشنود، وظیفه دارد این موعظه را، نصیحت را با گوش جان قبول کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 121 نهج البلاغه، این خطبه در خطاب به یارانشونه، یارانی که گاهی اوقات ضعف در جهاد داشتن، گاهی اوقات آبرکاب حضرت نبودن، حضرت یه نصایحی داره، این جمله آخرش مد نظر منه. حضرت فرمود و اقبل النصیحت ممن اهداها الیکم. خوب توجه بفرمایید عزیزان، و اقبل النصیحه، بپذیرید نصیحت را، ممن اهداها الیکم. اهدا یعنی هدیه. حضرت میگه اگر پدری، اگر دلسوزی، بزرگتری یه حرفی زد، این هدیه ایست که به تو داده. هیچ انسانی هدیه را رد نمی کنه. رد کردن هدیه زشته. شما چطور حاضر نیستی یه عطقی را، یه خودکاری را رد کنی، ولی حاضری نصیحت را رد کنی، نپذیری، گوش نکنی. حضرت فرمود من به عنوان امام اگر چیزی به شما میگم، فرزند پدرتون به عنوان دلسوز شما، به عنوان ولی شما اگر چیزی گفت، و اقبل النصیحه ممن اهداها الیکم، نصیحت رو هدیه میدن. خب حالا داخل پرانتز، شما دیدید تا حالا کسی با مشت و لگد هدیه بده به کسی؟ هدیه رو کادوپیچ میکنن، شکیل میکنن در یک مجلسی با عزت و احترام. این نصیحت هدیه است، باید به این نگاه هدیه داد به دیگران. با پرخاش نمیشه به کسی هدیه داد، با مشت و لگد و چک نمیشه به کسی هدیه داد. گفتن نصیحت کن، ولی نصیحتی که کادوپیچ باشه، خوشگل باشه. حرفت رو بزن، حرفت رو هم صریح بزن در احکام دینی، ولی بی ادبی هم نکن، جسارت هم نکن، دل کسی رو هم نشکن. مرحوم مجلسی اول ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی سابدهار، ایشون یه نامه ای داره برای فرزندش. پدر علامه مجلسی یه نامه ای نوشته برای محمد باقر مجلسی صاحب بهارالانوار، میگه پسرم من سه تا نصیحت، سه تا موعظه به تو دارم. این نصیحت و موعظه یک روش متداول بین همه متدینین، خاصه علما بوده. معمولا علمای دستخطی یه نصیحتی، یه وصیت‌نامه‌ای برای بچه‌هاشون به جا می‌ذاشتن. این وصیت‌نامه چکیده عمرشه. محمد تقی مجلسی که عارف بزرگی بوده، جریان صحیفه سجادیه رو اگر شنیده باشید، ایشون بود، مجلسی اول بود که صحیفه سجادیه را زنده کرد. صحیفه سجادیه رو بین شیعیان و حداقل در ایران ما ایشون بود که صحیفه رو جان داد. خب ایشون یه نامه ای داره، میگه محمد باقر مجلسی، علامه مجلسی صاحب بهار، این سه تا موعظه را، سه تا نصیحت را از من داشته باش. اول، روزی یک جزء قرآن بخوان. دوم، در قرآن خوندن تدبر کن، فکر کن، دنبال این نباش سریع جزء تمام بشه، حزب تمام بشه، یک دور قرآن تمام بشه، بفهم قرآن چی میخواد بگه. این قرآن فهمیدنیست، باید درکش کرد. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود هر مسلمانی نسبت به قرآن چهار وظیفه داره. اول یاد بگیرد، بعد تفقه کند، بعد استشفاء کند. استشفاء با خمزه یعنی طلب شفا، و بعد تلاوت کند. خیلی عجیبه. ما اول تلاوت میکنیم، اول و آخر تلاوت میکنیم، فقط تلاوت میکنیم. حضرت فرمود تلاوت قرآن مرحله چهارم. یک، قرآن بیاموزید. دو، قرآنی را که آموختید تفقه کنید، بفهمید. سه، طلب شفا کنید. بیماری جسم و بیماری روح با همین قرآن قابل شفاست. این رو بزرگان فرمودن. فقط بیماری روح نیست، بیماری جسم هم با همین قرآن شفا پیدا میکنه. چهارمین مرحله را امیرالمومنین فرمود حالا تلاوت کنید، حالا به گوش دیگران برسانید، حالا صدا بلند کنید، مجلسی بخونید، عبدالباسط بخونید. او چهارمه. مجلسی اول به پسرش نصیحت میکنه، روزی یک جز قرآن بخوان، قرآن که خواندی تأمل کن، تفکر کن. و سوم فرمود هر روز نامه 31 نهج البلاغه را بخوان. نامه 31 نهج البلاغه دومین نامه بلند نهج البلاغه است. نهج البلاغه از سه بخش تشکیل شده: خطبه ها و نامه ها و حکمت ها. نامه ها یه نامه 53 خیلی بلنده، نامه حکومتی امیرالمؤمنین به مالک اشتر. یه نامه هم نامه 31، نامه تربیتی، یکی حکومتی یکی تربیتی. این نامه 31 نامه امیرالمؤمنین به امام حسنه، موعظه امیرالمؤمنین به امام حسنه. خیلی قشنگ گفت مجلسی اول، میگه چرا من نصیحت کنم به تو؟ قرآن بخون، قرآن همش نصیحته. نامه 31 بخون، نامه 31 همش نصیحته. به جای اینکه من نصیحت کنم دو تا حرف زدم که این دو تا را عمل کنی، به تمام نصیحت رسیده. پس پدر باید به فرزندش نصیحت کنه، باید امور خیر را به او تعلیم بده، آداب را به تعبیر امیرالمؤمنین به او بیاموزد. مستحضرید که یکی از اسامی قرآن موعظه است. قرآن اسامی مختلفی داره، قرآن است و فرقان است و نور است و قد جاءتکم موعظه من ربکم. یک موعظه ای از خدا بر خود، موعظه نام قرآن دیگه. و هیچ کسی، این جمله حبیب رو توجه بفرمایید، هیچ کسی از موعظه بی نیاز نیست. هیچ یعنی هیچ، سالبه کلیه. حتی شخص شخیص رسول الله، پیغمبر اکرم هم از موعظه بی نیاز نیست. موعظه یعنی دعوت به حق. موعظه بنا نیست که ما راه را بلد نباشیم، کسی بهمون بگه این راه. بعضی وقتا همین تذکر دادن خودش موضوعیت داره، آدم ثابت قدم میشه، آدم توجهش بیشتر میشه. یه وقتی کسی میزنه رو شونه میگه آقا نماز جماعت ها، خب میدونم، اومدم رو مسجد تو صف قرار گرفتم، میخوام تکبیرت الاحرام بگم. همین که میزنه بهت میگه آقا نماز جماعته، تو توجه پیدا میکنی. این تذکرها، این موعظه ها برای همه ما هست. اصلا مهم نیست عالم باشه، سطح متوسط باشه، پایین باشه، بچه باشه، بزرگ باشه. دیگه ته کلام، پیغمبر اکرم هم بی نیاز از موعظه نیست. این حدیث قدسی رو توجه بفرمایید: و نزل جبرئیل و علی النبی. گاهی اوقات وقتی جبرئیل خدمت پیغمبر میرسید، خب میدونید هیچ قابل مقایسه نیست مقام پیغمبر و جبرئیل. جبرئیل با همه عظمتی که داره یکی از اون چهار ملک بزرگ است، ولی جبرئیل جای مون دیگه، گفت من از این بالاتر بیام کارم تمامه. اونجا تازه شروع معراج پیغمبر بود، اونجا تازه شروع سیر عوالمی بود که اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی. ولی اونجا دیگه جبرئیل راه نداره، پیغمبر حتما و قطعا از جبرئیل بالاتره. ولی روایت این رو میگه: فقال له یا جبرئیل اذنی. اذنی با تازه زی دستدار، اذنی موعظه کن مرا. پیغمبر که خودش شخص اول عالم وجود است، خاتم انبیا است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به جبرئیل که از خودش پایین تره میگه مرا موعظه کن. پس هر کسی نیاز به موعظه داره. حالا اون موعظه جبرئیل هم خیلی شیرینه. فرمود فقال له یا محمد. اللهم جبرئیل نصیحتش به پیغمبر اینه: یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اش ما شئت فإنک میت، هر طور میخوای زندگی کن ولی بدان یک روز میمیری. اگر کسی باور کرد یک روز میمیرد، دیگه هر طور زندگی نمیمیره، یه طور خاص زندگی میکنه ولی باور میخواد. ما همه میدانیم میمیریم ولی قریب به اتفاقمون، حداقل من که اینطوریم، باور نداریم. باور داشتن با دانستن خیلی فرقشه. اولین موعظه جبرئیل به پیغمبر اینه، هر طور میخوای زندگی کن ولی بدان یک روز میمیری. دوم فرمود و احب من شئت، هر چیزی رو دوست دلت میخواد دوست داشته باش ولی بدان یک روز از اون مفارقت پیدا میکنی. دنیا را، مال را، زیور را، بچه را، هر چیزی رو میخوای دوست داشته باشی آزادی، ولی بدان یک روز از تو گرفته خواهد شد. ببینید در جریان حضرت ابراهیم و اون محاجهی که با ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرستاش، آیاتش معروف شنیدید. اون مخلص کلام حضرت ابراهیم اینه، اون چکیده یک کلام اینه. ابراهیم اولش گفت من ماه پرستم، ماه از بین رفت، خورشید از بین رفت، ستاره از بین رفت. گفت اینی لا احب الافلین، آفل یعنی افول کننده، هر چیزی که غروب میکنه، هر چیزی که تمام میشه. نگفت من فقط ستاره را، ماه را، خورشید را، این ستا که فقط نیست، فرمود هر چیزی که یک روز تمام میشود رو من دوست ندارم. این دنیا تا کجا با آدم هست؟ تمام میشه دیگه، تو میری یا اینجا حال خودش رها میشه. خب جبرئیل میگه پیغمبر، هر چیزی رو میخوای دوست داشته باش ولی بدان یک روز از اون. اگر انسان بفهمد و باور کند این مظاهر دنیا، پول و مال و ثروت و مقام و شهرت و پست و همه اینها ازش گرفته میشه، دیگه هر کاری نمی کند و هر چیزی دل نمی بنده. و سوم فرمود و اعمل ما شئت، فرمود و احب من شئت فانک مفارقه و اعمل ما شئت فانک ملاقی، هر کار خاصی بکن ولی بدان یک روز با اون عملت ملاقات میکنی. خیلی از کارها هستن که اگر فیلمشو جلوی ما بذارن ما شر میکنیم، حیا میکنیم. فرمود هر کاری خاصی بکن ولی بدان یک روز با اون عمل روبرو میشی. همین تفکر به همین انسان رو میسازه. خیلی از کارها هست آدم خجالت میکشه حتی خودش فکر کنه، در ذهن خودش که دوباره مرور بشه آدم شرمنده میشه، چه برسه جلوی خلائق بخوان این رو نمایش بدن. یکی از مشکلات قیامت اینه. گاهی اوقات بعضی ها میگن آقا قیامت که خوبه، فلانی سگ محشور میشه، خوش محشور میشه، خنزیر از این از اون از دیگه چه مشکلی، هر کار خاصی بکن اونجا یه حیوانی محشور میشی. نه اینطور نیست. بدی کار اینه، قیامت شخص ظاهرش و قالبش حیوان است ولی همه میشناسنش. این آقای فلانیه، همون که منبر میرفت، همون که ادعا داشت، همون که چه حرفایی میزد، همه میشناسند چیز ولی قیافه قیافه حیوان. اصلا دیگه نمیخواد تو چیزی بگی، قیافت داره داد میزنه اوضاعت چطوریه. هر کار خواستی بکن ولی بدان یک روز با این عملت روبرو خواهی شد، مواجه خواهی شد. خب پیغمبر هم به موعظه نیاز داره. پیغمبر با اون عظمت، عرض کردم تکلیف ما دیگه روشن. این رو مرحوم شهید مطهری در ده گفتار نقل میکنه، فرماد که گاهی اوقات امیرالمؤمنین به اطرافیان، شاگردان، یارانشون میگفتن اذنی. امیرالمؤمنین به رفقا و دوروبری ها میگفت اذنی، مرا موعظه کنید. پس علی هم نیاز به موعظه داره. این در باب خوبان عالم، خوبان نیاز به موعظه دارن. ما که این وسط ها و این پایین ها هستیم، حتما باید اهل موعظه باشیم. موعظه همون قرآن است، موعظه همون نامه 31 است که مجلسی فرمود. آدم باید بخونه، باید اون مواعظ امیرالمؤمنین به امام مجتبی رو بلد باشه. حتی گاهی حکام، این ظالمان و دیکتاتورها هم این رو فهمیده بودن، اگر میخوان در جامعه جایگاهی داشته باشن باید گاهی اوقات طلب موعظه کنن. حالا این که واقعا طلب موعظه میکردن، چیزی یاد بگیرن، یا این که فقط میخواستن یه ظاهر سازی کنن معلوم نیست، ولی در روایات زیاد داریم از این نمونه ها. یه وقتی هارون الرشید ملعون یه نامه نوشت به وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه، گفت اذنی موعظه کن مرا و اوجز، البته موجز باشه، خلاصه باشه، من خیلی حوصله ندارم طول و تفصیل بدی، یه دو کلمه برای ما حرف بزن، موعظه کن مرا. عرض کردم مشخص نیست حالا هارون الرشید واقعا میخواسته یه چیزی به فهم متذکر بشه یا صرفا میخواسته بگه آقا ما هم آدم خوبی هستیم، ما هم نامه مینویسیم برای موسی بن جعفر که مرا موعظه کن. ما با او کار نداریم. ولی جواب امام کاظم خیلی جواب عجیبی است. این گفته بود کوتاه برای من بنویس. حضرت گفت باشه کوتاه. فکتب الیه ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه. اگه چشم داری چشمت رو باز کن، همه چیز موعظه است، همه چیز موعظه است. به یه بچه کوچیک نگاه کن، خدا میدونه هزاران موعظه در اوست. بچه کوچیک پاک است، این خیلی درس بزرگی است. انسان اگر تو آلوده شدی، خودت رو آلوده کردی. از کسی طلبکار نباش، همه چیز اراده خودت بود. خاصه این نگاه به بچه است، نگاه به پیرمرد کن، این موعظه است. چه موعظه از این بالاتر که یک روزی همه قدرتت، هیبتت، شهرتت رو به افول میره، دستت میلرزه، طاقت یک دقیقه راه رفتن رو نداری، از همه چیز میفتی. این موعظه نیست؟ آدم به اطراف که نگاه کنه، به مال نگاه کنه موعظه است، به فقر نگاه کنه موعظه است، به حاکمان ظالم نگاه کنه موعظه است. حاکم ظالم، دیکتاتور، فرعون، صدام، خیلی موعظه دار. من دو تا مثال برای شما بزنم. نمرود کیست؟ نمرود رو خدا چطور او رو از پادر آورد؟ خب این موعظه نیست؟ این دیکتاتور بود، ولی برای من و شما. یعنی اگر بیراه رفتی، حضرت در نهج البلاغه فرمود بدانید و آگاه باشید، اعضاؤکم جنودو و جوارحکم شهودو، دست و پای خود شما سربازان خدا هستند. خدا اگر یه وقتی بخواد شما را گوشتون رو بپیچونه، نیاز نیست لشکرکشی کنه، ابرهه به راه بندازه، اراده کنه، خودت رو رسوا میکنی. با یه پشهی نمرود رو از پا در میاد. در همین نهج البلاغه امیر المؤمنین فرمود سال 40-41 هجری حضرت بالای منبر بود، فرمود ایهن یا ابا و زهه، سخت بگیر بر اینها ای آقای سوسکی. همه موندن آقای سوسکی که حضرت چی میگه این بالای منبر؟ هیچکی نفهمید. 40-50 سال گذشت تا وقتی که حجاج ابن یوسف صدفی ملعون روی کار آمد، تازه مردم فهمیدن 50 سال پیش امیرالمؤمنین چه پیشگویی علم غیبی گفته بود. حجاج را، حجاج سفاک بود، خونخوار بود، وقتی که از دنیا رفت این ملعون، 50,000 مرد و 30,000 زن در زندانهای او بودند. 120,000 نفر را به امر مستقیم کشته بود، دستور داده بود بریزید تو فلان خونه همه را بکشید، بریزید فلان محله همه را. 120,000 نفر فقط مستقیم، اونایی که در جنگ کشته شده بودن معلوم نیست. 80,000 نفر وقتی که مرد در زندان بودن، زندانی که سقف نداشت، زمستانها سرما، تابستانها گرما، هیچ کسی حق نداشت از این زندانی ها بره داخل سایه. اگر کسی میرفت در سایه دیوار، از بالای نگهبان ها سنگبارانش میگردن، داخل نان خاکستر میریخ. بعد از چند وقت این زندانی ها نان میخوردن، قیافه سیاه میشد. ببینید چه بلایی بود بر جامعه. خدا چطور این حجاج رو زمین زد؟ میخوام بگم در همه چیز موعظه است. این رو امام کاظم فرمود. به همین جاوری به نام این ظالمی به نام حجاج نگاه کن، خدا با یه سوسک کار او رو تمام کرد. یه سوسکی اومده بود داخل محراب، خیلی از سوسک متنفر بود. به این سربازا و دوربری ها محافظ ها گفته بود سوسک دیدید اینجا پرتش کنید بیرون، من میترسم بدم میاد. این سوسک مأمور خدا بود. این سربازا هی مینداختنش بیرون، این باز برمیگشت تو محراب، تو سجاده. مینداختن دو بار، سه بار، چهار بار. این حجاج عصبانی شد، گفت این دفعه دیگه بر ترسم غلبه میکنم. این سوس رو گرفت لهش کرد، تمام شد، سمی بود، همین شد که مرد. حجاج با یه سوس. خدا گاهی در همه چیز موعظه است، فقط مهم اینه که ما ببینیم. دیدن مهمه. به تعبیر امیر المؤمنین ما اکثر الابل و اقل الاعتبار. موعظه زیاده، عبرت زیاده، عبرت گیرندش هم از کسی که اینها رو درس بگیر. بحث ما خیلی شمول، من این یک قصه را بگم و تمام. مرحوم آقای دستغیب رضوان الله علیه، اینجا میخواستم به این نکته برسم، مهمترین موعظه‌ای که در زندگی همه ما هست مرگه. این مرگی که هممون، اقواممون، پدر، برادر، خواهر دیدیم، رفقامون یکی یکی رفتن، این موعظه، موعظه بزرگی است اگر بهش توجه کنیم. فرمود و لو لم یکن الا الموت لکشفا، اگر در عالم نه پیامبری بود نه امامی بود، هیچی نبود، فقط گفتن آه تو یه روز میمیری، همین یه جمله بس بود که تو خوب بشی، تو سر به راه بشی. ولی باز ما درس، پیغمبر آمد، امام آمد، موعظه بود، بیماری بود، عقل بود، فطرت بود، مرگ هم بود، ولی خیلی همون سر به راه نشد. امیرالمومنین اون روز آخر، این نامه 47 نهج البلاغه است، لحظات آخر امیرالمومنین این جمله را گفت. حضرت فرمود یک عمر از من نصیحت شنیدید. یادتونه علی چطور در میدان جنگ چر و فر داشت؟ یادتونه علی چقدر سخنرانی های دلچسبی داشت؟ همه میگفتن بله آقا، یادمون، اشک میریختن. نامه 47 رو بخونید، آخرین وصیت امیرالمومنین. حضرت گفت من الان میخواهم مهمترین موعظه عمرم را به شما بگم. همه گوش ها رو تیز کردن، حضرت چی میخواد بگه؟ یک عمر حرف های حکیمانه زد، حالا میگه میخوام مهمترین حکمت رو بگم. حضرت ساکت شد، یه لحظه بیهوش شد، به هوش آمد، فرمود دیدید بیهوش شدم؟ دیدید علی هم داره میره؟ دیدید دیگه از اون سخنرانی های بلیغ خبری نیست، از اون جنگاوری ها خبری نیست؟ مرگ مهمترین موعظه است اگر انسان بفهم. مرحوم دستغیب در این کتاب شگفتی، داستانهای شگفتی که داره، این قصه را نقل میکنه از جناب ملا هادی سبزواری. میگه یه وقتی به ملا هادی سبزواری اون حکیم بزرگ گفتن آقا یه نفر پیدا شده در قبرستان یه حالات عجیب و غریبی داره، شما بیا برو ببین، عالمی بزرگی، ببین میفهمی این چی میگه. ملا هادی سبزواری رفتید یه نفر پاهاش رو کرده داخل قبر، نیمتنه بالا رو از قبر بیرون آورده، این بچه ها سنگش میزنن، مسخرش میکنن، اهانه، اصلا این خیالش نیست. ملا هادی رفت جلو گفت کی هستی؟ چته؟ چرا این کار رو میکنی؟ گفت من جاهلم، خیلی سواد ندارم، ولی دو تا حرف را فهمیدم در این عمر 60-70 سالم. چی فهمیدی؟ فهمیدم خدا هست. فهمیدم و باور کردم خدا هست. دو، فهمیدم مرگ هست، یه روزی میگه. ملا هادی گفت پس چرا اینجوری؟ گفت دیگه هیچی برام مهم نیست، من دارم میرم. حالا اینا اهانت کنن بکنن، اذیت کنن بکنن، فقیر باشم، ثروتمند باشم، رو خاک بخوابم، من میمیرم. ایشون میفرماد، مرحوم آقای دستغیب میفرماد از اون لحظه تا یک سال بعد که ملا هادی سبزواری زنده بود و بعد از دنیا رفت، هیچ کس این ندید حالات ایشون از مرگ مفارقت کنه، همش به یاد مرگ بود. این صحنه را که دید، مرگ موعظه عجیبی است، انسان متوجه و متذکر باشه که یک روزی میمیره. اما یک خط هم روزه بخوانیم، عرض ادبی کنیم محضر وجود مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. خوبان عالم به عباداتشون، به کارهای خیرشون امیدوارن برای قیامتشون، برای شب اول قبرشون. ولی ما واقعا دستمون خالی است، غیر از همین عشق و همین مجالسی که آمدیم و روزهی که خوندیم و روزهی که، به هیچ چیز امید نداریم. امید ما شب اول قبر اینه که ابا عبدالله فریاد ما برسه، دست ما رو بگیر. مرحوم میرزا جواد تبریزی می‌فرمودن که یکی از طلبه های نجف از دنیا رفته بود، آدم معروفی نبود، یه طلبه عادی، خوابش رو دیدن، گفتن چه خبر، شب اول قبر چی شد؟ میگن شب سختیه، میگن سهمگین، سوالات عجیب و غریبی داره. گفت ما که نفهمیدیم، چی شد نفهمیدی؟ مگه میشه؟ گفت آره ما گریه کنه امام حسین میده. رفتیم شب اول قبل شد، اون دو ملک آمدن گفتن تو بوی حسین میدی، ما با تو کاری نداریم. کسی که بوی حسین بده قیامتش آباده، شب اول قبلش راحته. یا ابا عبدالله، ما هم دلمون میخواد مثل تو بشیم، بوی تو رو بگیریم. عجب خوب این محرم و سفر، عجب خوب این ایام اربعین. هر جا میری پرچم سیاه در خانه ها آویزانه، روزه ها، محفل، تکایا، زنجیر زنی، سینه زنی، هر خانه ای، هر کوچه ای زائر کربلا داره، آرام آرام برمیگرد. آجان یا ابا عبدالله، ما هم دلمون میخواد بوی تو رو بگیریم، بوی حسین، بوی کربلا. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، پیچیده شمیمت همه جای گل بی سر، چون شیشه اتری که سرش گم شده باشه، بوی حسین همه جا رو گرفته، دلمون رو جانمون رو منور کنیم. چه خبر این شبا کربلا، مسیر مملو از جمعیت دلدادگان حسین، اما دلها به سوز برای عصر عاشورا. یه نگاهی کرد دور اطراف، دیگه تک و تنها مونده، فردن وحیدا، دیگه کسی نیست کمکش کنه. یه وقت با زحمت سر بلند کرد، یا مسلم ابن ابی، یا هانی ابن عروه، یا حبیب. یکی یکی از آب رو صدا زد، خبری نشد. یا عباس برادر، باز هم خبری نشد. این جمله جمله پایانی حضرت، پسر عصای دست باباست. حضرت فرمود علی اکبر، بابا کجایی؟ این لحظه آخر به دادم برسید. اما کسی فریاد حضرت رو جواب نداد، فقط تیر بود، سنگ بود، هل هل بود در جواب استغاثه حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من بل الحسين. خدایا به آبروی آل الله ظهور امام عزم نزدیک بفرما، ما را از یاوران و شیعیان و شهدای در رکابشون قرار بده. به محمد و آل محمد گذشتگان و اموات، امام راحل، شهدا، هر کسی در عمرش یا حسین گفته، همه شیعیان مرتضی علی رو بر خوان کرامت حسین ابن علی مهمان بفرما. ما را ببخش و بیامرز، پدران و مادران ما را ببخش و بیامرز. خدایا به محمد و آل محمد بیماران ما شفای عاجل عنایت بفرما. همه مسافرین زائران اربعین رو به سلامت به اوطانشون برگردون. رهبر عزیزتر از جانمون، مراجع عظام، حوزه های علمیه، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین صحیح و سالم بدار. به محمد و آل محمد نسل و ذریه ما را علوی و فاطمی قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم از خزانه غیب به ما عنایت بفرمایید. بالنبی و آله مع السلامات.